امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شب نفحات احمدی میبینم، هر صبح شکوه سرمدی میبینم، هستی چو بهار جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی میبینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد جل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم با سمت خدا، مهمان لحظات ناب و نورانیتون. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. حاج آقای حسینی عزیز سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که بعداً از شبکه‌های مختلف، شبکه جام جم، شبکه ولایت برنامه رو می‌بینن. همچنان در ربیع المولود، ولادت خاتم النبیین و وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هستیم. باز همین ماه ولادت رو تبریک عرض میکنیم، یادآوری میکنم چون به روزهای پایانی ماه نزدیک میشیم. اون بحث رد مظالم رو هم عزیزان فراموش نکنن. عرض کردیم که از همه مراجع اجازه گرفتیم، به گردن من دیگه نیازی نیست زنگ بزنین، تماس بگیرین، مقلد هر مرجع تقلیدی هستین، تا مبلغ 500 هزار تومان در ماه ربیع الاول اگر به فقیر بخواین بدین، بابت اون بدهی هایی که ما بدهکار بودیم به کسانی ولی صاحب
اون حق رو نمیشناسیم،
نه خودش رو نه وارثش رو. مثال های فراوانی زدیم دیگه تکرار نکنیم. به کسی کرایه کم دادیم، راننده بودیم کرایه اضافه گرفتیم، به یه فروشنده کم دادیم، فروشنده بودیم از مشتری اضافه گرفتیم، انواع و اقسام اینا.
و اگر از بیت المال چیزی رو ضایع کرده باشیم چی؟
اون حساب دیون دولتی هست که عزیزان زیرنویس بکنن این اشتباه نشه. اگر کسی در یه اداره مثلا حیف و میلی کرده، چیزی از بین برده، از اموال دولتی از بین برده، کمکاری کرده، به هر حال مدیون هست، اون رو باید به حساب دیون دولتی بریزه. اما اگر نه، مردم به کسی بدهکاری داشته، پولشو مثلا الان پیداش نمی کنه، به کسی بدهی داشته، او رو نمی شناسه، وارثش رو هم پیدا نمی کنه، این بهش میگن رد مظالم. که عرض کردم جمع باشه، تقریبا باید گفت همه ما یه شکلی رد مظالم بدهکار هستیم، هم برای خودمون، چند بار عرض کردیم، برای خودمون، برای همسرمون، برای اولادمون، به هر حال بچه های ما مثل خود ما گاهی ممکنه در عرض کنم کودکی، نوجوانی، شیشه شکستیم، مالی از بین بردیم، حقی به گردنمون هست، خدای نکرده زدیم تو سو به کسی، زدیم در جوانی، در سن بالا فرق نمی کنه، در کودکی زدیم به صورت کسی، صورت او سرخ شده، سیاه شده، کبود شده، دیه به گردن ما هست، احکام دیه شو گفتیم، الان نمیشناسیمش، اگه میشناسیم باید به خودش بدیم، به وارثش بدیم، نمیشناسیم. کلن مظالم مال جاییست که ما نشناسیم.
آجا کوتاه، فرقی بین سید و غیر سید نیست؟
نه فرقی نیست.
بیشتر از 500 هزار تومان اگر بود اجازه بگیره، بعد از ماه ربیع الاول هم
باید اجازه بگیره،
میتونن پرداخت، یعنی منحصر در این ماه نیست دیگه، ماه
بعد اون اجازه میخواد. این اجازه رو تو ماه ربیع الاول تا آخر ماه ربیع الاول ما گرفتیم دیگه. انشالله عزیزان به تأخیر نیندازن، کمکی هست به فقرا و نیازمندان. فقیرم گفتیم خیلی سخت نگیرید، یعنی کسی که
هشتش گرونه،
احسنتم، درآمدش کمه، درآمدش کمه، دخل و خرج با هم هماهنگ نیست. مخصوصا عرض میکنم برای درگذشتگانمون بدیم، عزیزان اگه میخوان خدمتی کنن به پدرشون، به مادرشون، یکی از بهترین خدمت ها، نمیخواد شاخ گل و تاج گل و نمیدونم هجله و چرا این چیزا، نمیخواد خدمت، میخواد به درگذشتگانتون به انجام بدید، شاخ گل رو خواهش میکنم برای زنده ها بگید. ما با گل مخالف نیستیم، ما نه با گل، نه با تاج گل، نه با شاخ گل. شاخ گل و تاج گل رو امروز رفتی خونه برای خانومت ببر.
بله.
یه تاج گل ببر، یه شاخ گل ببر، یه گل ببر، یه گل. حالا نگو آقا، یه اون گلی که میخوای رو قبر مرده ها، چون ما عادت کردیم رو قبر مرده حاضر یه تاج گل بخره بذاره، اما گردن زنده، همسر زندهش حاضر نیست. الان مادری زنده است، خودت تاج گل بگی برای مادر، شاخ گل برای مادرت. خدای نکرده این مادر از دست بده، تاج گل میخوایم رو قبر مرده. چرا ما مرده پرستیم؟ نمیدونم.
بله.
یکی از بهترین خدمت ها به درگذشتگانمون، پدر، مادر، اولاد، عزیز،
از طرف اونها رد مظالم،
رد مظالم احتیاطاً به آقا ما خب نمیدونیم بده، آقا احتیاطاً جای دوری نمیری که، شما دارین به فقیر میدید، یا رد مظالم بر اون پدر مادره، یا نه صدقه است بر اون پدر مادر.
بله.
بهترین خیرات برای درگذشتگان، یکی از بهترین، من یقین دارم یکی از بهترین خیرات برای درگذشتگان همین مظالم عباده،
و برای خودمون هم بارمون رو سبک میکنه دیگه. همه. حالا که داریم تو این مسیر و تو این وادی حرکت میکنیم، بالاخره یه چیزایی هست که جلو راهمون سد میشه، مانع میشه، کوله بارمون رو سنگین میکنه و اینجوری خودمون رو سبک.
حالا که شما اشاره فرمایید، ببین من تو مقدمم هستم، خیلی به عجله بگم، ببینید گاهی هست، ببین عزیزان من، گاهی هست یه گرفتاری هایی تو زندگی ما پیش میاد به خاطر همین مظلمه هایی است که بگردن
و نمیدونیم داریم از کجا میخوریم.
نمیدونیم متاسفانه. من یه قصه دو دقیقه بگم با اجازهتون، بعد بریم در محضر نهج البلاغه. ما کتابی داریم به نام التمحیص، از کتابای بسیار قدیمی ما هست، موضوعش تمحیص، این امتحان. تمام این کتاب روایات جیب آزمون های بندگان الهی، از منابع قدیمی ما هست. این قصه اینجا آمده، امام صادق سلام الله علیه پسری داشتن به نام اسماعیل، آمدن به امام صادق گفتن آقا، آقازادتون امروز صبح تب کرده، تب بسیار شدید. حضرت فرمودن برید به پسرم بگید ایه شیء عملت اليوم من سوء،
کار بدی کرده،
چه بدی کردی امروز، خودش بگی. آمدن گفتن آقا اینجوری فرمودن، گفت خودم میدونم چه غلطی کردم، با خانومم دعوام شده، زدم تو صورت خانومم، به چارچوب در برخورد کرده، صورت شکافت. آمدن به امام صادق فرمودن مال همین، این تبش مال همین. البته من همینجا بلا فاصله بگم اشتباه نکنیم، حجت خدا، ولی خدا میتونه تشخیص بده اگه کسی گرفتاری داشت، یه بلایی داشت، آیا این عقوبت خداست، چوب خداست، یا نه امتحان الهی. ما راجع به دیگران نمیتونیم قضاوت
بکنیم.
الان نشستی پای برنامه، نه آه ببین پس این پدر منم مریضه، این چوب خداست، نه تو چه خبر، شاید امتحان الهیه. الان شما تو خونه دیده آقا خانومت بیماره، پدرت بیماره، یه جوانی، آقا این جوانی هم چون گرفتاری
چه کار کردی،
چه گناهی کردی؟ نه ما چنین حقی نداریم قضاوتی بکنیم، نه ابتلاعاتی که ما داریم، گرفتاری هایی که ما داریم، ممکنه چوب خدا باشه، ممکنه امتحان الهی باشه، البلاء ما نمیتونیم راجع به دیگران قضا، ولی امام میتونه، حجت خدا، ولی خدا، امام صادق فرمود بگید پسرم چه گناهی کرده. گفتن آقا خودش میگه اینجوری. حضرت همسر اسماعیل رو خواستن، همسر اسماعیل عروس خانمشون بود دیگه.
بله.
در تاریخ نامش آمده بنت زلفا. فرمودن میشه من ازت خواهش کنم اسماعیل منو حلالش کنی؟ گفت آقا چشم، شما میگید حلالش کرد. حضرت یه هدیه بهش دادن، همینجوری نبود، خشک و خالی نبود، یه هدیه، نمیدونم شاید معادل اون دیه‌ای که اسماعیل باید پرد، شاید هم بیشتر از اون، نمیدونم، یه هدیه ای دادن. اینو خواهش میکنم عزیزان اگه میخوان حلالیت بطلبن، الان پای برنامه تحت تاثیر قرار میگیره، میفت دست و پای مثلا خانمش، یا خدا نکرده خانم به شوهر دست پای شوهرش، یا پدر مادر رو دست پای بچه آزاده دیدین این مار حلال بکن. چی حلال بکن؟ شما می هدیه بدین یه چیزی مصالحه
دلجویی بکن، آره
مصالحه ای بکن، بعدم بگید که چقدر می مثلا الان بگید که آقا ما اینقدر به شما میدونه. اگه شما بزنید تو صورتی کسی صورتی سرخ، صورت فقط سرخ بشه، 6 مسقال طلا دیش، الان طلا مسقالی چنده؟ 6 مسقال طلا. اگه میخوایم حلالیت بطلبیم بدونیم طرف داره چی رو حلال میکنیم، سربسته
از چی داره میگذره،
از چی داره میگذره، همه بگذرن اما بدونیم داره از چی میگذره. به هر حال امام صادق یه هدیه دادن به عروس خانمشون، فرمودن اگه به خاطر من اسماعیلو حلالش، گو آقا من حلال کردم، هدیه رم گرفت و حلال کرد. فرمودن برید حالا ببین اسماعیل حالش چطوره. آدرس کتابو گفتم از منابع قدیمی رفت از تمهیز، رفتن آمدن گفتن آقا آب رو آتیش
خوب شد،
خوب نشسته، شاد و شاداب میشه. همین آدمی که تا حالا تب شدید داشت شاد و شاداب نشسته. اینو بعد چی گفتم؟ نمیخوام بگم عرض کنم راجع به دیگران نمیتونیم قضاوت، راجع به خودمون میتونیم قضاوت کنیم. بعضی از گرفتاریایی که گاهی تو زندگی ما پیش میاد احتمال بدیم این به خاطر اون ظلمی است که به کسی کردیم، حقی از مردم به گردنمون هست، مظلمه به گردنمون هست، اینا رو پاک کنیم، اینا رو صاف کنیم. الان بحث مظالم عباد همینه دیگه. آقا اگه شما احتمال بدی به کسی بده کنه، احتمال هم بدیم کافیه. الان بهترین فرصته به یه فقیر تا 500 هزار تومان رد مظالم بده. بیشتر میخوای بدی اجازه بگیر از مرجع تمام بیشتر بده. 500 هزار تومان برای خودت بده، برای خانمت بده، برای بچه‌هات بده، برای پدرت بده، برای مادر هر کدوم 500 هزار. حالا تا ما اینو میگیم الان بعضی از میگن آقا شما صدا از جای گرم در میاد، 500 هزار تومان اینو 500. حالا اونایی که دارن هستن که داشته باشن کسانی، برای هر کدام از خودش، پدرش، مادرش، اولاداش، همسرش تک تک 500. یه وقت این گرفتاری‌های تو زندگی ما ممکنه
نشه، بله،
یا ظلمای دیگری کردیم، آبرو کسی رو بردیم.
البته این 500 هزار تومان سقفشه، بارها تاکید کردیم، یعنی کسی ممکنه 10 هزار تومان احساس بکنه، 20 هزار تومان، 50 هزار تومان مظالم به گردنش هست تا سقف 500 هزار.
و بارها گفتیم اگه 500 هزار تومان نه به این معنی که تمام مظالمی که به گردنش دیگه تمام شده، بله، نه، این به اندازه 500 هزار تومان. حالا یه مالیش اینجوریه، ممکنه من دل کسی رو شکستم، جماعت شیطان باور کن یه آقایی رو من دیدم خیلی خوشم اومد، حالا ببخشید اینم بگم، به هر حال آموزندگی داره، یا آقایی از دیدم من دیدم. گفتم که دیدم راه افتاده این طرف و اون طرف و این شهر و اون شهر رو. گفتم کجا میری؟ گفتش که من احساس میکنم گره هایی تو زندگیم هست و ممکنه این گره ها به خاطر آهی است که پشت سرمه. هر کجا احتمال میدم یه کسی از من ناراضی ناراحتی داره میرم ازش حلالیت میتونم.
آفرین.
احتمال ضرر داره آقا.
نه آقا چه.
شاید یه روزی من دل این آقا رو شکستم. بالاخره چیزی
اینجا به مراتب ساده تر جبران
به جان خودم جامعه شهری شهر به شهر من اطلاع داشتم. نه اینکه مثلا از قم بره کاشان، از کاشان مثلا بره تا قم. نه. میرفت 800 کیلومتر را شرق و غرب کشور، میگفت اونجا رفیق دارم. نکنه این وقت ما مثلا با این هم دوره بودیم، با این هم کلاس بودیم، فلانی که از بستگان ما فلان شهر هست، نکنه من دلش شکسته باشم.
حالا از یه تلفن و پیامک هم دریغ میکنیم.
بله ما حاضر نیستیم. وقت گفتم چرا از راه میری؟ به قول شما پیامک. گفت نه اینجوری فایده نداره، از راه برم یه هدیه ببرم، یه کادو ببرم، از تلیلش درارم، عذرخواهی کنم، من حلال بکنه. شاید این گره هایی که گاهی تو زندگی ما پیش میاد به خاطر همین. این خیلی مهمه ها، ما مجال نیست وارد این بحث بشیم. برای سومین بار تاکید میکنم، خواهش میکنم راجع به دیگران قضاوت نکنید. الان نشستید با بنا ها پس ما فهمیدیم این فلان اینقدر درد و بلا گرفته. نه، اتفاقا ممکنه البلاء للولا، انبیا بیش از همه ابتلاعات داشتن، سید و شهدا بیش از همه ابتلاعات داشتن.
نه، باید به خودمون مراجعه
بله،
کنیم، خودمون رو
به خودمون همش نشان طرف دیگران انگوش اشاره نکنیم. به هر حال پس این مظالم عبادو بدیم، اگه جور دیگه هم باید جبران کنیم جبران کنیم، ان شاءالله هیچ گرهی تو زندگیمون نباشه
ان شاءالله. و این یادگار ماهای ربیع الاول چند سال قبل تا به حال که الحمدلله سنت شده، برای هممون هم آشناست. خیلی خوب
دارن 6-7 ساله خدا رو شکر.
بله الحمدلله، خیلی اتفاق
مبارک. یکی از مراجع بزرگوار وقتی من ازشون امسال خواهش کردم آقا همون اجازه هر ساله بدین، فرمودن چه کار خوبی شما میکنید، به فقرا رسیدگی میشین.
الحمدلله.
حالا آقا ما چه بدهکار باشیم چه نباشیم، به فقرا که رسیدگی شده. حالا بدهکارم نبودیم احتیاطاً، ثواب دیگه صدقات
ان شاء الله. خیلی خوب، داریم پیامبر رو در کلام و آینه امیر مؤمنان و نهج البلاغه مطالعه میکنیم و از خلق و خوی پیامبر عزیز و نازنینمون که رحمتا للعالمین میشنویم. هفته قبل بحث به یه جایی رسید و یه حکمتی رو مرور کردیم و امروز انشالله ادامه بحث آقای حسینی عزیزمون در محضر نهج البلاغه شریف.
سپاسگزارم. جامعه همون جلسه قبل من اشاره کردم، گفتم معیار ما یعنی سبک کار ما بر اساس کاری است که مرحوم علامه شیخ محمد تقی توسری رضوان الله علیه تو این کتاب شرح نهج البلاغه شون انجام دادن. انصافا مرد بسیار بزرگواری بوده در تحقیقاتشون، واقعا جواشد صادقانه آدم وقتی کتاب ایشونو میبینه، کارهای علمی ایشونو میبینه، اصلا متحیر میشه. یه شخصیت میده ایشون در قم هم نبوده، در شوشتر زندگی میکرده، بخش عمده ای از زندگیشو در شوشتر بوده. الان قبری زیارتگاه من رفتم، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی توستری در شوشتر قبرش الان زیارتگاهه. خیلی سالم نیست از
شخصیت.
بله بله، ایشون با این عظمت تو گوشه شوشتر تک و تنها شرح نهج البلاغه جالبه، شرح لومش جالبه، قاموس و رجالش، کارهای بسیار فراوان و زیبایی انجام. از جمله تو این شرح نهج البلاغه شون 14 جلد، یک جلد حدود 400 صفحه پیامبر در نهج البلاغه. اگر عزیزان میخوان تو این موضوع کار بکنن، جلد دوم مفصل خودشون نگاه کنن. از جمله فرازهایی که ایشون مفصل بهش پرداختن این حکمت 361، حکمت 361 نهج البلاغه. به دلیل عظمت خاتم النبیین، امیر مؤمنان میفرماد اذا کانت لک الی الله سبحانه حاجتا، هر وقت حاجتی داشتی فابدا به مسئله صلات علی النبی، اول حاجتت یه صلوات بر محمد و آل محمد، اول صلوات بفرست، ثم سل حاجتت. میدونید در بعضی از روایات داریم اولی صلوات آخری صلوات، و خود حضرت میفرماد فان الله اکرم من ان یسأل حاجتین فیقضی احداهما و یمنع الاخرى، خداوند کرمش از این بالاتره که یه بنده ای دو تا حاجت صلوات حاجت دیگه، اللهم صل علی محمد و داریم از خدا یه حاجتی داریم، دعاست دیگه، اون وقت خدا کرمش از این بالاتره که یه حاجت رو برآورده کنه، یکی دیگه شو تو یه جمله، یکی دیگه شو برآورده نکنه. جناب حاجتی در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه اصلا یه خطبه ای داره، اگر برسم من مفصل مدل صلوات بر خاتم النبیین رو توضیح داده.
چه جوری صلوات بفرستی؟
تو نهج البلاغه یکی از خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه مدل صلوات بر خاتم النبیین هست. در صحیفه سجادی دعای 47 مفصل راجع به مدل صلوات بر خاتم النبیین ما چجوری باید صلوات بفرستیم. اصلا یکی از آموزه هایی که در کلمات اهل بیت علیهم السلام هست مدل صلوات بر خاتم النبیین. توی جامعه کبیرم که دیگه فراوان جعل صلاتنا علیکم، اینکه ما بر شما صلوات بفرستیم، ما صلوات میفرستیم اما کفارتن
لزنوبه،
کفاره گناهان ما میشه، باعث ترفیع درجات ما میشه. وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه پس هر وقت حاجت داشتی این صلوات را حتما. من دوتا رو باید بخونم، یه داستان بگم، داستان بسیار جالبیست توی این شرح مرحوم توسری دیم، البته نگاه کردم منابع دست اول. این حدیث هم در کافی مرحوم کلینی، هم عقاب الاعمال شیخ صدوقه، هم تهذیب شیخ طوسی. شیخ طوسی، شیخ صدوق، مرحوم کلینی فرمود من ذکر تو اندهو، اگر نام من پیامبر فرمود نام من پیش کسی برده بشه و او یادش بره صلوات بفرسته، یادش بره یعنی بیتوجهی کنه، فردا قیامت راه بهشت رو گم میکنه و سختی باید پیدا بکنه راه بهشت. یعنی ببینید ممکنه ما همه چیزمون خوب باشه ها، همه چیزمون خوبه، اما در صلوات فرستادن بر خاتم النبیین چنین حواسمون خیلی جمع نیست، بعد راه بهشت رو گم میکنه. حالا انشالله حتما پیدا میکنه، ولی به هر حال ابتداش گم. یه تعبیر دیگه، این دیگه خیلی تنده، فرمود من ذکر تو اندهو فلمی و سله، نه اصلا عمدن صلوات نمیفرسته. در یه همین شهر من تو سری تاریخی داره عبدالله ابن زبیر، قبل از که حدیثو بخونم، چون بعضی عناد دارن، بعضی عناد دارن، ایشون می نویسه یه کسی بود نامش هم برده، میگه یه کسی بود وقتی صلوات میفرستاد میخواست آل محمد نگه، میگفت اللهم صل علی محمد منفردتن، من فقط بر پیغمبر صلوات
میفرستم.
یعنی بعضی انقدر خبیثن، انقدر سریره و باطنشون بده که اصرار دارن بگن نه 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 نه، من به اهل بیت صلوات نمیفرستم، فقط صل علی محمد. تو اون جلسه این شعر رو خوندیم دیگه، از محمد ابن ادریس شافعی، امام فرقه شافعی هاست، یک کفاکم من عظیم القدر انکم، ای اهل بیت پیامبر، من لم یصلی علیکم لا صلات له، کسی بر شما صلوات نفرستد نمازش بی نماز. آقا شما ببینید فتوای همه فقها سنی یا شیعه، من تشهد نمازم، من تشهد نداریم تو نماز، میشه کسی تشهد نخونه؟ آخر تشهد اللهم صل علی محمد
و آل محمد
و سلم میگه، همه میگن نمازش باطله. و ما این رو واقعا جای سوال برامون واقعا عجیبه. ببینید تمام عالم، تمام عالم، شما نماز مسجد الحرام ببین، مسجد النبی، هر کجای عالم شیعه و سنی تشهد نماز رو میخواد بخونه صلوات بر محمد و آل محمده. و چطور ما تو سخنرانی و خطبمون یادمون بره آل محمد؟ وقت این آدمه، این آدم خبیث میگفت اللهم صل علی محمد منفردتن، این وقت آلیشو بهش اضافه، من فقط بر محمد صلوات. عبدالله ابن زبیر وقت در تاریخشون نقل میکنه، عبدالله ابن زبیر یه مدتی خطبه میخوند و حکومتی تشکیل داد تا قبل از اینکه حجاج بساطش رو جمع کنه. وقتی خطبه میخوند اسم پیامبر رو میبرد، آل پیامبر رو نمیبرد. بهش گفتن خب چرا آل پیامبر؟ گو آخه این بعضی از این آل پیامبر اینجا تو مکه هستن، میترسم اینا برای اینا باعث فخر و مباهات باشه. من نمیگم که اینا وقت بابا اینقدر آخر اینقدر بی انصافی. اون بذار من یه بار دیگه این شعر رو بخونم، شعر رو کامل بخونم، خیلی شعر زیباست، مال امام شافعی تو منابع قدیمیه. میگه یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، حب شما واجبه تو قرآن نازل شد. کفاکم من عظیم القدر انکم، برای عظمت شما همین کافی. من لم یصلی علیکم لا صلات له، کسی نماز بخونه بدون صلوات بر محمد و آل محمد، لم یصلی علی یعنی بر آل پیامبر، خود پیامبر که جای خودش، کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلات له. بنابراین این حدیث دومی که هم هشداره، فرمود من ذکرت، باز تو همون سه کتابی که گفتم، هم کافی، هم عقاب الاعمال شیخ صدوق، هم تهذیب شیخ طوسی، پیامبر فرمود من ذکرت و انده و فلم یصلی، نه این عمدن صلوات نفرسه، فابعده الله، دور باد از رحمت خدا کسی که عنایت داشته باشه به اینکه صلوات بر خاتم النبیین نفرسته. و اما اون داستانی که میخوام بگم خیلی جالبه، در کافی مرحوم کلینی، البته عرض کنم مرحوم توستری آورده حق ایشون ادا بشه، ولی من نگاه کردم مفصل در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه آمده، قصه جالبیه. ببینید برکات صلوات بر خاتم النبیین، البته این بحث رو ما با اجازه حاجی فرعزاد مطرح میکنیم، والا اصل صلوات و کتاب فضائل صلوات مال ایشون هست، ما امروز با اجازه ایشون وارد این بحث شدیم. ولی قصه جالبیه.
بفهمید.
من عنوان این قصه رو نوشتم هدایت با صلوات، یه صلوات چقدر میتونه برکات داشته باشه. در کافی مرحوم کلینی هست، یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، بحضر امام صادق، و آقا انی رجل من بن الحارث، من از فلان قبیله هستم، قبیله‌ای بود به نام قبیله بنی حارث، وقد هدانی الله الى محبتکم، من با شماها رابطه نداشتم، با اهل بیت رابطه نداشتم، ولی خداوند منو هدایت کرد و دیگه شیعه شما و محب شما و دوستدار شما شدم. امام صادق علیه السلام تعجب کردن، فرمودن کیفه، چطور شدی جز محبین ما؟ ان محبتنا فی بن الحارث لقلیلون، ما خبر داریم تو اون قبیله دوستان ما کمن، چطور شما جز دوستان ما هستید؟ بالاخره امام صادق میدونستن
چند نفر یار کجا دارن،
کجا هستن، کجا بیشتر علاقه مندان حضرت هستن. میگه به حضرت گفتم آقا من به برکت یه خادمی که دارم، اون خادمه باعث شد که من با شما اهل بیت آشنا بشم. بعد داستانشو برای امام صادق تعریف کرد، گفت آقا من خادمی دارم خراسانی، این از خراسان آمده اینجا داره خدمت منو میکنه، و هو یعمل القصاره، شغلش هم گفت شغلش هم خوشویی، لباس میشوره، تمیز میکنه، سفید میکنه، این کاری که. و له همشهری جون اربعه،
همشهری جون
آره.
جالبه،
من نمیدونستم این تعبیر تو عربی آمده، این چهار تا همشهری جون داره، خلاصه چهار تا
احتمالاً میگفته مثلا
آره همشهری جون به هم میگن، آقا همشهری جون، همشهری جون، بابا این چهار تا همشهری جون داره این آقا خراسانی. حدیث گفتم تو کافی، من تا حالا نمی‌دونستم که
با همین لفظ اومده،
با همین تعبیر، اصلا نمی‌دونستم این تعبیر تو عربی آمده و به این تو روایت هست. گفت آقا این خادم ما چهار تا همشهری جون داره، اینا با هم خیلی رفیقن، وقتی اینا میشن پنج تا با خادم ما، یتداعون کل جمعه، هر جمعه یکی از این خادمان، پنج تا دیگه، هر جمعه یکی از این خادمان اون چهار تا دیگه رو مهمونی میکنه. این پنج تا خراسانی
هم جمع میشن.
آره، مثلا خراسانی ها گوش بکنن، این پنج تا خراسانی که دور هم جمع میشن هر جمعه یکی مهمانی میده به اینا. هر چهار هفته که نوبت دیگرانه، یه هفته نوبت خادم من میشه. وقتی میان تو منزل ما، خادم من بالاخره از اون درآمدی که مثلا خودش داشته و کسبی کرده، از این همشهری جوناش پذیرایی میکنه. چی میاره برای همشهریاش؟ گفت یجعلوا لهم اللحم، یه غذای خیلی خوبه، گوشتی برای اینا میپزه و به اینا غذا میده، غذا میخورن. اذا فرغوا من الطعام، وقتی غذاشون تمام شد، به اینا یه ظرفی میاره، فملعها نبیزن، نبیز به اینا میده. نبیز من اینجوری به نظرم باید ترجمه بکنیم، شاید مثلا یه شرابی که فکر نمی کرده مثلا اینم حرام باشه. راجب فقاع داریم آبجو در روایت هست، خمرون استسقره الناس، خمره، ولی مردم فکر میکردن آقا این آبجو که چیزی نیست،
خیلی جدی نمیگرفتنش.
مثل این که من بخوام تشبیه بکنم، مثل که الان بعضی ها هستن میگن آقا اون شرابی که حرام بوده، اون شرابای قدیم، الان درصد درست کردن، 5%، 10%، آدم بخوره مست نمیشه. اونجوری نیست. فکر میکرده مثلا این اگه این کمش باشه
اشکالی،
این مدلش اشکال نه. گفت آقا این به اینا غذا گوشت میده، بعدم از این نبیزه به اینا میده، ولی وقتی اینا میخوان غذا رو مصرف بکنن میگه نه نه، اجازه ندارید از این گوشت و از این نبیز استفاده کنید، حتی تصلی علی محمد و آل محمد. اول باید یه صلوات بر محمد و آل محمد. جالبه ببینید، در این حالی که ارادت به اهل بیت علیهم السلام دارن، ولی به احکام الهی خوب توجه نداشتن دیگه. یه چیزی که حرام بوده فکر میکنن حلاله دیگه.
بله.
فکر میکنن اون حراما، عرض کنم الان هم تو جامعه ما زیاد میبینیم کسانی فکر میکنن اون شرابی که میگن حرام، اون شرابای قدیمی حرام بوده. حالا این درصد کماش من دیدم و به ما مراجعه میکنن گاهی، میگن آقا درصد کمی اون شرابی که مست بکنه و آدم چی مست لایه اونا،
میگن مثلا یه ذره آب قاطیش میکنیم،
آب قاطیش میکنیم یه کمی مثلا، این فکر میکرده
احساس میکنم حرمتش رو کم میکنه،
کم میکنه، اصلا یه حرام نیست. به هر حال جالبه، با صلوات بر محمد و آل محمد
گوشت و شراب
از اینا پذیرایی میکرده و از این نبیز به اصطلاح از این شرابی که فکر نمیکرده حرام باشه به اینا میداد. میگه از بس اینا هی صلوات صلوات جلسه صلوات داشتن، از این صلوات بر محمد و آل محمد، گفتم چه خبره، هی میگید آل محمد، آل محمد کی هست؟ و رفتم پرسیدم آل محمد، و از همین جلسه صلوات بر محمد و آل محمد اینا، اینکه اینا مقید بودن بر صلوات، من هدایت شدم، رفتم اهل بیت رو پیدا کردم. آقا اینجوری فقط محمدن تنها نیست، صلی الله علیه، اهل بیت هستن، اهل بیتشون کی هست بعد از پیامبر، الان کی هست، از کجا شروع شده، از امیر مؤمنان امام حسن، امام حسین، رسیده امام سجاد، امام الان کی، الان امام صادق، به امام صادق داره گزارش میده که آقا به برکت این، اینکه اینا مقید به صلوات بودن تو این مهمانی، من هدایت شدم و از دوستان شما هستم. حضرت فرمودن که خوب که شنیدن گزارش این آقا رو، دو سه تا جمله فرمودن. فرمودن اولا استوس بهی خیرا، این حواست به این بنده خدا، این خراسانیه باشه و خادمه، ولی اهل بیت خیلی سفارش میکردن با خادمت خوش رفتاری بکن، محبت داشته باشی. دو، اقرئه من السلام، سلام منو بهش برسون. سه، شاهد مهمش اینجاست، بهش بگو یقول را که جعفر ابن محمد، بهش بگو امام صادق میگه اینی که تو داری میخوری فرقی نداره، ما کان یسکر و کثیره فلا تقربن، اگر چیزی زیادش آدم رو مست میکنه کمش هم حرامه. تو شراب عزیزان ببین، داریم استفاده این حدیثی هم یادم، اگر یه چیزی درصد بالاش حرام شد، درصد کمش هم فرق، اونم حرامه. یه قطره آقا از شراب، یه قطره مواظب باشید. من بارها عرض کردم مخصوصا به جوانای عزیز که مخلص همه ایم، شاکر همه ایم، ارادتمند همه ایم، تو رو خدا جوانا مواظب باشید، یه وقت یه شب نگن آقا یه مهمونی، حالا یه شب هزار شب نمیشه، یه پارتی پایان فارغ التحصیلی هزار شب، الان جواب کنکور آمده و یه جشن میخواییم بگیریم، اولا جشن باید با رعایت شیوه نامه های بهداشتی باشه، خیلی مصلحت نیست، و ثانیاً مونه یه جشن قبولی کنکور، حالا یه شب رفقا جمع شدن دیگه، حالا یه ته استکان نه، فرمود اگر چیزی حرام شد کمش حرام، زیادش هم حرام. اگر فرمود انظر، نگاه کن، ان کان یسکر و کثیره فلا تقربا، فرقی نداره، کم و زیاد نداره. عزیزان یادمون باشه، درصدش کم باشه، درصدش زیاد باشه، درجهش ضعیف باشه، درجهش قوی باشه، نمیدونم یه بار باشه، ده بار معاذ الله باشه، یه ته استکان، حرام خدا حرام. فرمود اینم بهش تذکر بده. فان رسول الله، فرمود پیامبر فرموده، کل مسکرن حرام، هر چیزی که آدم مست بکنه حرامه، چیزی اگر که زیادش مست کننده باشه یه قطرش هم حرامه. این آقا میگه خب ما این داستان رو از پیامبر، از امام صادق شنیدیم و سلام و رسوند، آمدم پیش این خادم خودم، جئت الى الکوفه، آمدم کوفه، به خادمم گفتم که بله ما خدمت امام بودیم و داستان از این جهت است، جریان است، و سلام امامش رسوندم. میگه شروع کرد به گریه کردن، این خادم خراسانی شروع کرد به گریه کردن.
یکی از همون پنج نفر،
یکی از همون پنج نفر همشهری جونای خراسانی ها، گفت واقعا امام صادق اهتم بی، اینقدر من براش مهم بودم که امام سلام منو رسونده. گفت بله امام سلامتو رسوند، سفارشت هم کرده. گفت من تازه بالاتر این جمله رو هم راجع به شراب فرموده که بدون اینکه تو میخوری نبیز، میخوری صلوات و اینا، نه این کم و زیاد تو این نبی، هر چیزی این کمش زیادش حرام، کمش هم این خلاصه حرامه. گفت والله انه، به خدا قسم از این به بعد یه قطرش تا زنده باشم دیگه مصرف نخواهم کرد. خادمه گفت خب باشه، فذهب انت حر لوجه الله،
تو رو مصادف،
تو رو در راه خدا. به برکت یک صلوات بودن به صلوات، یه برده آزاد شد، یه جمعی از گناه جدا شدن، این آقا به مسئلهش آشنا شد. این از برکات صلوات زیل این خطبه نورانی امیر حکمت نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه. پس اذا کانت دک الى الله، یه بار دیگه ترجمه‌شو بخونم، اگر حاجتی داشتی فبدا به مسئله صلات علی النبی، اول در هر حاجتی اول صلوات بر پیامبر، بعد حاجت بخوا. تو صحیفه سجادیه ملاحظه فرمود اصلا تمام
بند فرازهاش بله
با صلوات بر محمد و آل محمد آغاز میشه. این یه حکمت، من یه حکمت دیگه هم در نظر گرفتم، اگر بریم محضر قرآن رو برگردیم انشاءالله در خدمت.
خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حاجای حسینی، پیامبر فرمودند که صلوات بر من نوریست در قبر، نوریست در صراط و نوریست در قیامت، که انشالله با این نور تک تکمون وارد بهشت بشیم و انشالله هم نشین نبی مکرم اسلام، البته با شفاعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم صفحه 585 قرآن رو تلاوت خواهند کرد. قرار امروز ماست آیات ابتدایی سوره مبارکه عبس. باز می‌گردیم، با احترام همراه شما و در کنار شما، خواهش می‌کنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهم اشاره قرآنی رو حاجی حسینی خواهند فرمود و بعد هم اشاره راجع به شخصیت جناب جعفر طیار صحبت خواهیم کرد.
این آیات پایانی این سوره مبارکه عبس که تلاوت شد فاذا جاءت الصاخه صیحه رستاخیز وقتی فرا برسد یوم خیلی هشدار سنگینی واقعا جماعتی ماها به هر حال دنیا مشغولمون کرده یادمون میره خیلی وقتا تو بعضی از آزمون ها شکست میخوریم من بارها این مثال رو زدم مؤمنین ما متدینین ما تو خیلی از آزمون‌های وقت موفق میشن اما تو آزمون محبت بیش از اندازه به همسرش به برادرش به رفیقش به فرزندش شکست میخوره قرآن میفرماد صریح قرآنه صیحه قیامت که آمد یوم یکی از اسامی قیامت یوم یفر المرء من اخیه آدمیزاد از برادرش فرار و امهی و ابیه پدرش از مادرش و صاحبتهی و بنیه از فرزندانش از همسرش همه فرار میکنه چرا؟ لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی همه گرفتار خودشونه پدر مادر این اولادی که اینقدر داری اینجا بشم محبت خوبه حتما محبت کنید ولی یادتون باشه مرزش مرز دینداری باشه اگه خدمت به فرزند، خدمت به همسر، خدمت به پدر مادر، فرقی نداره به هر کسی، خدمت به رفیق از مرز دین فاصله گرفت، قرآن میگه همینو فردا ازت فرار میکنه من همینجا اشاره کنم به شخصیت بسیار با عظمتی که این هفته از این بزرگوار نام برده میشه جناب جعفر طیار
سلام الله علیه
برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه است این نهج البلاغه امیر مؤمنان ببینید حضرت افتخار میکنه تو نهج البلاغه در نامه‌ای که حضرت به معاویه دارن میفرماد معاویه خیلی ها در راه خدا دستشون از بدن جدا شد ولی کلن فضلون همان فضیلتی دارن ولی وقتی ما وقتی برادر من دستشو در راه خدا داد شد جعفر طیار تا اینجا نمیخواستم به این اشاره کنم اونی که به جوانای عزیز میخوام عرض بکنم اینه میدانی جعفر در اوج جوانی پاشده رفته در حبشی بهترین سالهای عمرش رو سخنگوی مهاجرین بوده در حبشه و نقش بسیار مهم میداشته میدانید امرؤ آس بعدها پاشد رفت اینا رو برگردونه. خب پادشاه حبشه قبول نکرد، جعفر طیار به زیبایی آیات قرآن رو خوند و پادشاه حبشه جذب شد، مخالفت کرد، اجازه نداد اینا رو برگرد. اگر امر آس موفق میشد مهاجرین رو برمیگردان تو مکه، کمترین مجازاتشون تکه تکه شدنشون بود. اگر امر آس و کفار، امر آس در رأسشون بوده، نظام امام حسن فرمود امر آس رو یادت رفتی مهاجرین رو برگردونی، حالا اینقدر ادعای مسلمانی میکنی. اگر موفق شده بود پادشاه حبشه باشون همکاری کرده بود و جناب جعفر و مسلمانای مهاجر رو برگردونده بودن از حبشه به مدینه، به مکه، بیچاره شون می تکه تکه شون میکردن. تمام. چند سال جناب جعفر در حبشه بوده؟ 12 سال. بعد از 12 سال برگشته، حدود 30 سالشه، 18 ساله رفته، 12 سال اونجا بوده. اینو من به جوونا میخوام عرض بکنم، 30 ساله برگشته. خب بس دیگه، ما چه سهمی داشتیم؟ سهم از این بالاتر؟ بهترین دوران گاهی جوونا میگن آقا جوونی نکردیم. آقا از این بالاتر بهترین دوران جوانیشو رفته اونجا خدمت کرده، تو سختی، تو غربت، مشکلات غربت، تهدید. حالا که برگشته، خب بس دیگه آقا 30 سال، حالا بریم که زندگی خودمون رو بکنیم دیگه.
ما به وظیفه‌مون عمل
کنیم. بسمونه دیگه، ما چقدر وظیفه داریم. بلافاصله، و جالبه من همینجا اشاره کنم، معروف پیامبر وقتی خبر بازگشت جعفر رو شنید، جمله معروفه، فرمود نمیدونم به چه خبر بیشتر، کدام یکی از این دو خبر بیشتر خوشحال باشم، بازگشت پیروزمندانه مهاجرین و جعفر طیار، یا فتح خیبر به دست امیرالمومنین. فرمود این دو برادر، دو تا هنر بزرگ، اون فتح خیبر، اینم بازگشت پیروزمندانه از هجرت، به کدام یکی از این خبرها بیشتر؟ فرمود میخوام یه جایزه بدم به جعفر. همه سر کشیدن ببینن جایزه چیه. باغ طلا و نقره است، معمولا ما جایزه میگیم اینا به ذهنمون میاد دیگه. همه سر کشیدن. حضرت نماز جعفر طیار رو، تعلیم جعفر، این نمازی که در مفاتیح هست، اکسیر احمر، کبریت اعظم، خیلی نماز مهمیه. خب الان میره نماز خداست، این که به جعفر یاد دادن، خواستن این نماز در طول تاریخ
به نام جعفر،
هر که این نماز بگه من نماز جعفر طیار میخوام بخونم، سلام الله علیه،
و این یاد همچنان جاریه.
ببین جایزه پیامبر به جن، جایزه هجرت 12 سالش، تعلیم این نماز به نام این صحابی بزرگوار ثبت شد. و من همینجا یادم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، حالا بینندگانم یادشون باشه، مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، هر کسی به ایشون مراجعه میکرد تو گرفتاری‌های خانوادگی، مشکلات خانوادگی، ایشون می‌فرمود نماز جعفر طیار. نمی‌دونم حالا حکمتش چی بود، من خبر ندارم، ندیدم جایی در روایت که این نماز این خصوصیت، نمی‌دونم، ولی ایشون سفارش می‌کردن در گرفتاری‌های خانوادگی، هر کی به ایشون مراجعه می‌کرد آقای دستورالعمل، ایشون می‌فرمود نماز جعفر طیار.
شاید از ایشون شنیدم که فهمیدن لااقل در تمام عمرتون یک بار این نماز رو بخونید.
اونجا ماشید، من میترسم واقعش بعضی چیزا رو بگم، خدا میدونه میترسم بگم، حالا بعضی به هر حال بینندگانش به کسی بگه ای بابا اینا بیکار بودن. در حالات شیخ انصاری هست، ایشون هر روز این نماز رو میخوند،
هر روز
میخوند. میدونی که تقریبا 300 تا سبحان الله الحمدلله، این نیم ساعت وقت میبره حداقل. من یادم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه هر روز نماز صبحشون مسجد میخوندن، مسجد فاطمیه، بدون استثناء تا روزهای آخر عمرشون، تا وقتی که قم بودن قم، وقتی نجف بودن نجف، بعدش مشهد مشرف میشدن مشهد، بعد از نماز میامدن یا در حرم امیرالمومنین یا مشهد حرم امام رضا یا قم حرم حضرت معصومه، هر روز این نماز رو میخوندن. حالا من همینجا توبه بگم، بینندگان نگن آقا اینو بیکار بودن، نه دیگه، حالا فرض کنید یه ساعت این دعا ذکر رو میخونه، 2 ساعت میخونه، خب ما الان این 2 ساعت ذکر به جای دعا، 2 ساعت ذکر دعا،
سرمون تو گوشی.
من حتی یه جایی در این جلسه به جوونا گفتم، گفتم واقعا شما 2 ساعت سرتون تو گوشی باشه که ما مخلص شما، التماس دعا شما اصلا دیگه باید مستجاب و دعوه اید. اگه جوونا الان 2 ساعت شبانه روز فقط 2 ساعت تو این
فقط 2 ساعت باشه
تو واتساپ
باشه،
من اصلا اینا مستجاب، آقا تو رو خدا با ما دعا بکنید، التماس دعا داریم، شما از اولیای خدایی که روز 2 ساعت سرتون تو گوشی باشه. از این من یه وقت گفتم، از این ساعتایی که فوتبالا تو فوتبال زمان نگه می‌دارن
در کرومت،
آها همین که شما می... از اینا یه روز ما بگذاریم، ببین ساعت جمع ساعتی، چون اینکه 10 دقیقه 10 دقیقه یه ربع ربع نیم ساعت
به چشم نمیاد،
اقلا روزی 5-6 ساعت ما تو فضاهای مجازی متاسفانه رفتیم. خب همین وقتی که شما ما اونجا می‌ذاریم، ما آقای بهجت و شیخ انصاری دیگران تو نماز جعفر طیار و دعا و قرآن و دستگیری از گرفتارها و مشکلات مردم و رسیدگی به حوائج مردم و در اینا میذاره. به هر حال ایشون میفرم تو حوائج و گرفتاری ها این نماز رو بخون. این جایزه جناب جعفر طیور، من هنوز نتیجه بحثو نگرفتم، عذرم میخواد طول کشید، ولی واجب بود. به جوانای عزیز میخوام عرض کنم، پس ببین 18 ساله جناب جعفر رفته در حبشه،
12
سال سخت‌ترین دوران‌های زندگی رو در غربت به سر، 30 سالگی برگشته. خب بس بود ما چیکار سهممون رو به اندازه سهممون خدمت کردیم. تازه جنگ موته پیش آمده، رفته در موته و در موته به شهادت رسیده و دو دست در راه خدا تقدیم کرده که این برادر بزرگوارش امیر مؤمنان سلام به این برادر افتخار میکنه، میفرمه خیلی دست ها در راه خدا قطع شد، ولی برادر من وقتی دستش قطع شد شد جعفر طیار. خیلی ها در راه خدا به شهادت رسیدن، ولی وقتی عموی ما حمزه به شهادت رسید شد سید الشهدا. تو نهج البلاغه حضرت مفصل تو این نامه افتخار میکنن به برادرشون و به جناب حمزه.
تو خطبه امام سجاد هم حضرت افتخار میکنن به این که جعفر شوخی نیست،
امام سجاد احسن تو امام سجاد بالا منبر شام فضلنا اعطینا سبعا و فضلنا اعطینا ستا و فضلنا به سبعا، وقتی حضرت میخواد افتخاراتشو بشماره خیلی مهمه.
بله که جعفر از ماست،
بله جعفر طیار از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست. این چه شخصیتی است که امام ولی خدا حجت خدا وقتی ردیف میخواد نام ببره، محمد مختار از ماست، حیدر کرار از ماست، جعفر طیار از ماست.
سلام الله علیه. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. خیلی خوب، حسن ختام برنامه امروز ما حکمت دیگری از نهج البلاغه شریف باشه، پیامبر در آینه نهج البلاغه با کلام نورانی امیرالمؤمنین.
بله این خطبه ای که میخوانم خطبه 181 هست. عزیزان مفصل انشاءالله خودشون مراجعه کنن، من منابعش رو هم، منابعی که برای شرح خطبه مناسبه، قبلا اشاره کردم. یه فرازی از این خطبه رو و داستان این خطبه رو من بگم. مرحوم توسری رضوان الله تون شرح نهج البلاغه که از کارهای زیبایی که انجام میده وقتی میاد خطبه رو نقل بکنه، داستان و فضای خطبه رو ایراد بیان میکنه. داستان خطبه اینه، یکی از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه این چنین گزارش میده، داستان خطبه رو اینجور نقل میکنه، میگه صلا علی علیه السلام الغداه، امیر مؤمنان تو مسجد کوفه نماز صبحشون رو خوندن، ثم جلسه، بعد از نماز نشستن. عادت امیر مؤمنان این بود، اینم در سیره حضرت هست، حضرت نماز شبشون رو میخوندن، میامدن مسجد، نافله صبح رو میخوندن، نماز صبح رو میخوندن، فاصله نماز صبح تا طلوع آفتاب رو حضرت تو سجاده مینشستن. از اذان صبح که حضرت نماز شب که هیچ، نماز شب میخوندن، نافله صبح هم بعد از اذان نافله صبح میخوندن، نماز صبح یک ساعت و نیم فاصله بین، حدود یک ساعت و نیم بین نماز و طلوع آفتاب حضرت هم تو سجاده مینشستن. از اینجا معلوم میشه که مردم هم به احترام حضرت مینشستن، نمیرفتن. یعنی مردمی که آمده بودن نماز حضرت مسجد کوفه، یا مثلا یه جمعی یا جمع قابل توجه، یا همه نمیرفتن و مینشستن. میگه حضرت نمازشو خوندن مثل عادت هر روز، نشستن تا طلوع خورشید. اولین برنامه روزانه امیر مؤمنان چی بوده؟ میخواین بدونیم عزیزان؟ اولین برنامه روزانه امیر مؤمنان سخنرانی بوده. منبر میرفتن دو تا چیز میگفتن، موضوع سخنرانی حضرت هم نوشتن. موضوع سخنرانی هر روزه امیر مؤمنان یعلمهم الفقه والقرآن، یک تفسیر دو احکام. اولین برنامه روزانه حضرت سخنرانی، موضوع سخن تفسیر احکام، قرآن احکام.
بعد طلوع آفتاب،
اولین منبر بعد از طلوع آفتاب، حضرت وقتی آمدن سخنرانی کردن، و ازهم شروع کردن موعظه کردن تو این، و بکا شروع کردن گریه کردن، و ابکاهم مردم هم از گریه امیر مؤمنان سلام الله علیه به گریه افتادن. بعد اون وقت این خطبه رو خوندن، فرمودن که لقد رأیت اصحاب محمد
اللهم صل علیه،
گلایه داشتن، فرمودن من اصحاب پیامبر رو دیدم. در نقلی که مرحوم توسری نقل میکنه، اصحاب خالص ابن همه اثرن من اصحاب محمد، من خالصای اصحاب پیامبر رو دیدم، فما ارا احدن یشبههم منکم، هیچ کدوم از شما شبیه اون اصحاب نیستید. امیر مؤمنان از کیا نقل میکنه؟ از شخصیت های مثل سلمان، مثل مقداد، مثل ابیذر، مثل عمار، که این همه دیگه از دست رفته بودن. مرحوم علامه توسری رضوان الله میگه از این جمله معلوم میشین که حضرت متاسفه، متاثره. میگه من چیا دیدم، کیا رو دیدم، شما هیچ کدوم شبیه اینا اینجوری بودن در گذشته. معلوم میشه اینا همه از دست داده. اما آخر عمر امیرمومنان سلام دیگه شنیده اید دیگه، حضرتون عجل بلاغه است، بالا منبر میرفتن نام تک تک شهدا یارانشون میبردن، گریه میکردن، عین عمار، عین دو شهادتین، عین ابن تیهان، نام میبردن یاران خودشون رو که نوز اصحاب رسول خدا بودن. عمار کجاست؟ یکی یکی اصحاب با وفای خودشون رو که هم اصحاب پیامبر بودن هم اصحاب امیرمومنان، نام میبردن و گریه. در روایت هست، این در کنز العمال، عزیزان توجه داشته باشن، کنز العمال از منابع اهل سنته. کنز العمال از منابع، تو همش منابع شیعه هم هست، مخصوصا من از منابع اهل سنت دم. به قدری امیرمومنان اواخر عمر دیگه قصه دار بودن، نام یکی یکی شهدا رو، اصحابشون رو که به شهادت رسیده بودن تو این 5 ساله میبردن، گریه میکردن. وقت تو کنز العمال هست، محاسن حضرت پر از اشک میشه. دستی به محاسن که میزد، اشک به صورت، به بدن کسانی که پای منبر امیرمومنان نشسته بودن میپاشید. ببین چه قصه ای در قلب امیرمومنان هست. تو این 5 سال 3 جنگ سنگین تحمیلی بر حضرت، یاران به شهادت رسیدن، بعضیش هم معاویه ترور کرده بود، مثل مالک اشتر، مثل عمرو بن همق خزائی، خیلی از یاران حضرت شهید. حضرت بالا منبر گریه می، ما نداریم هر چیزی. یه رهبری بالا منبر گریه بکنه، محاسنش پر از اشک بشه. به هر حال حضرت گریه کردن، پس منبر رفتن. نماز صبحشون تمام شد، تا طلوع آفتاب در محراب بودن، منبر رفتن، شروع کردن به موعظه، گریه کردن، مردم رو هم به گریه انداختن. فرمودن رأیت، لقد رأیت، من اصحاب خالص پیامبر رو دیدم. فما ارا احدا یشبه، چرا شما شبیه اونا نیستید؟ اونا چه ویژگی داشتن؟ لقد کانوا یسبحون شعثا غبرا، اونا اهل زهد بودن، اهل عبادت بودن، با تو سجدن و قیاما، اینا اهل نماز شب بودن، اهل سجده بودن. یراوحون بین جباههم و خدودهم، الله اکبر. اینا وقتی سر به سجده میذاشتن، چون مدت زیادی سجده سر به سجده، دیگه خسته میشدن، برای رفع خستگی پیشانی رو به سجده میذاشتن، دوباره صورت رو به سجده میذاشتن، گاهی پیشانی گاهی صورت که خسته نشه. مرحوم علامه توسری رضوان الله علیه میگه یه نقلی هم هست، یراوحون بین اقدامهم و جباههم، اینا برای که خسته نشن مدتی به سجده میرفتن، مدتی از سجده قیام میکردن. اینقدر قیامشون طولانی بود خسته میشدن، مینشستن به سجده، سجدهشون اینقدر طولانی بود دوباره بلند میشدن میستادن. و یقفون علی مثل الجمر، جمع شدی الان بینندگان نگن آقا چی داریم میگی، حالا کی حالا همچین نمازایی هست؟ به هر حال ما بدونیم امیرمومنان داره گلایه میکنه دیگه، امیر مؤمنان سلام الله علیه گلایه میکنه، حالا حداقل ما بدونیم اونا چه میکردن، ما فاصلمون چقدره، حالا نماز صبحمون حداقل درست بخونیم.
بله
نماز صبحمون حداقل درست بخونیم، حالا ما تو نماز واجباتمون اینقدر معطل نباشیم. فرمود اونی که من دیدم اینجوری بود، اینا چهره هاشون اینجوری بود، چپ زنده دار بودن، نماز شب از بس خسته میشدن، گاهی پیشانی گاهی صورت، یا اگر نقل دیگه باشه
سجده،
قیام. یقفون علی مثل الجمر، گویا رو آتش ایستاده بودن، من ذکر معادهم، چون یاد قیامت می افتاد. همین جمله‌ای که آیه‌ای که الان نخوندیم، قرآن داره هشدار میده، کأن بین اعینهم رکب المعزا، انقدر اینا سجده کرده بودن که پیشانیشون از اثر سجده درش باقی مونده بود، من طول سجودهم، اذا ذکر الله حملت اعینهم، الله یاد خدا، وقتی به یاد خدا می افتادن، نام خدا برده می شد، گریه می کردن، حتی تبل جیوبهم. ببین نهج البلاغه است دیگه، ما دیگه بودن ترجمه می کنیم دیگه، این گزارش امیر مؤمنانه، کسی تردید تو این عبارت ها نداره، تعجب نکنیم، گو کار نیکان را قیاس از خود مگیر، نگاه نکنیم که آقا حالا هرچی آیه و قرآن و ذکر، ما اصلا نه عشقی داریم و نه نالهی داریم و نه دل شکستهی داریم و دلها به این زودی نمیشکنه، اما دل پاک اینجوریه. ازا ذکر الله، الان میشیم توی جلسه مناجات،
حال نداری،
حال نداری، آقا زیباترین مناجات تو داره برات میخونه، تو حرم رفتی، تو حرم امیرالمومنینی، مناجات خون بهترین مناجاته، اینقدر دل ما زنگار بسته، اصلا تحت تأثیر قرار نمیگرفت.
اذا ذکر الله، وقتی یاد خدا، نام خدا برده میشه، حملت اعینهم حتی تبل، اشک به گریبان اینا میریخت. و مادو کما یمید و شجر یوم الریح الاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب. انشالله عزیزان خودشون مفصل این خطبه نورانی رو ببینن.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجی حسینی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. فردا هم انشالله خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام دوباره خواهیم کرد. حاج با کوتاه دعا بکنند و همه آمین بگیم.
باز هم من زیاد میبینم تو پیام ما خیلی التماس رو هست، عرض کردم ما فقط به آمین مخاطبینمون امیدوار هستیم. خواهش میکنم همه بینندگان از انشالله دعا رو آمین بگن. خدا به حق رسول الله، به حق امام صادق، به حق صدیق طاهره، به حق امیرالمومنین، به حق خون مطهر شهدا، حوائج ملتبسین دعا برآورده به خیر بفرما، گرفتاریاشون رو برطرف بفرما، مریضاشون لباس و عافیت بپوشان، امر ازدواج و اشتغال جوانهای ما رو به خوبی مقرر بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. دلهامون رو و کبوتر دلمون رو راهی مدینت و نبی میکنیم و به رسول مهربانی ها با دل و جان سلام میکنیم که السلام علیک یا رسول الله. متشکرم ازتون.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.